استودیو ته راغلی او خبرونه به تاسو ته وړاندې کړي.
تشکر پردی صاحب، خسته نباشین.
استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
سفیر سابق افغانستان در واشنگتن به حیث مشاور امنیت ملی گماشته شد. پلیس افغانستان از کشته شدن 13 نفر از جنگجویان داعش به شمول دو قماندان آنها در شرق کشور خبر می دهند. در زلزله نیرومند اوایل امروز در غرب ایران حداقل 2 نفر کشته و 240 نفر دیگر مجروح شدند و سناتور سرشناس آمریکایی جان مکین به عمر 81 سالگی درگذشت. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان سفیر سابق این کشور در واشنگتن حمدالله محب را به جای حنیف اتمر به حیث مشاور امنیت ملی گماشت. محمد اشرف غنی استعفای وزیران دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی را نپذیرفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که رئیس جمهور از طارق شاه بهرامی، ویس احمد برمک و معصوم ستانگزی خواسته که به وظایف خود ادامه دهند. پلیس افغانستان در شرق این کشور از کشته شدن 13 نفر از جنگجویان داعش به شمول 2 قماندان آنها در نتیجه حملات هوایی در کنر و ننگرهار خبر می‌دهند. 3 نفر دیگر زخمی شدند. اعلامیه قماندانی پلیس زون صحاوی شمشاد 202 در شرق افغانستان می‌گوید که در حمله عصر دیروز تیاره بدون سرنشین قوای خارجی در غنیخیل ننگرهار به شمول یک قماندان طالبان به نام قماندان جنگجویان داعش به نام مسافر 3 نفر آنها کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همچنین در یک حمله دیگر تیاره بدون سرنشین قوای بین المللی در ولسوالی سوکه کنر به شمول قماندان داعش به نام یاسین 10 نفر از جنگجویان این گروه کشته شدند. اعلامیه می افزاید که یک مقدار اسلحه و مهمات این گروه هم از بین رفته است. نامزد وکلای معترض بغلان صبح روز یکشنبه خیمه اعتراضیشان را از پیش روی دروازه کمیسیون مستقل انتخابات بغلان برداشتند. حیات الله وفا، یکی از این کاندیدان، بر رادیو آزادی گفت با آنکه هنوز مشکلشان حل نشده ولی خیمه تحصن را برداشتند. در بغلان 3 تن از لیست نهایی انتخابات پارلمانی حذف شدند و آنها برای اعتراض هفته قبل خیمه تحصن را در مقابل درب کمیسیون انتخابات این ولایت نصب نموده و دروازه کمیسیون را هم بسته بودند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که در زلزله نیرومند اوایل امروز در غرب ایران حداقل 2 نفر کشته و 240 تن دیگر مجروح شدند. اداره زمین‌شناسی آمریکا می‌گوید این زلزله به مقیاس 6 درجه ریختر شهر جوانرود کرمانشاه در جنوب غرب ایران را تکان داده است. 2 پس لرزه به مقیاس 4 درجه ریختر در این منطقه گزارش شده است. گزارش‌ها می‌رساند که بیشترین خسارات به شهرک تازه آباد وارد شده و تیم‌های نجات به آنجا فرستاده شدند. این زلزله صدها کیلومتر دورتر در بغداد هم احساس شده ولی زخمی شدن کسی گزارش نشده است. سناتور سرشناس آمریکایی جان مکین به عمر 81 سالگی درگذشت. مکین برای 6 دوره در سنای آمریکا به نمایندگی از ایالت اریزونا حضور داشت. این سناتور ارشد که در سال 2009 نامزد ریاست جمهوری آمریکا هم بود، از سوی رئیس جمهور سابق باراک اوباما شکست خورد. او دیروز شنبه 26 آگوست ساعت حدود 4:30 دقیقه عصر جان سپرد. و دو روز بعد از اینکه تیاره‌های جنگی نو تایفون برتانیا مستقر در رومانیا در شناسایی یک تیاره روسی که به طرف قلمرو هوایی ناتو در حرکت بود با مشکل روبرو شدند، سفارت روسیه در لندن اردوی برتانیا را تمسخر کرده گفت که نیروهای مسلح روسیه کدام تهدید به برتانیا متوجه نمی‌سازند. اعلامیه دیروز سفارت روسیه گفت که یک تیاره روسی که بر فراز سواحل خود گزمه می‌کند چه نوع تهدید به برتانیا و متحدین متوجه ساخته می‌تواند، در حالی که حدود 1500 میل دورتر از برتانیا باشد. این تبصره بعد از آن صورت گرفت که تیاره‌های جنگی نو تایفون برتانیا مستقر در رومانیا در مدت 3 روز 2 بار در بررسی چیزی که وزارت دفاع برتانیا آن را یک عمل تحریک‌آمیز پرواز یک تیاره روسی به سوی قلمرو هوایی ناتو خواند و مشکل روبرو شدند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده‌های عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان در برنامه‌های ما همراه هستین. اینها معرفی داشته‌های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. رئیس جمهور افغانستان میگوید استعفای حنیفی اتمر مشاور امنیت ملی کشور به خاطر منافع ملی صورت گرفته است.
از مال کار همکار استعفا منن سخت تصمیم. خود هوا دلوالو گتو لپاره باید در سخت تصمیم نیول شوید.
شماری از رهبران جریان‌های سیاسی به این باورند که در نتیجه فشارهای رئیس جمهور غنی، حنیفی اتمر وادار به استعفا شده است.
رئیس جمهور از بهشان خواسته بود که استعفا بده. استعفا بلاخره شد. اینا اختیاری نبود که اینا در حکومت بانن یا نبانن. رئیس جمهور از بهشان خواسته بوده.
برخی از احزاب سیاسی میگویند آنان با ایجاد کمیته یا با حکومت توافق خواهند کرد که فیصله آن پذیرش خواستهای آنان باشد که وارد کردن تغییرات در سیستم انتخابات است.
مذاکره دیشب نتیجه نداشتند. گفتیم که کمیته ایجاد شدن بر اساس تطبیق و خواستهای احزاب ایجاد شد. خواستهای احزاب باید تطبیق شد، عملی شد، بررسی شد.
در بخش رویدادهای جهانی میشنوید که سناتور سرشناس آمریکایی جان مکن با عمر 81 سالگی درگذشت. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتهواره کاروان زهر نیز در نیمه دوم این ساعت ارائه خواهد شد. با ما باشید. بله، همین گونه که در آغاز عناوین برنامه بود، رئیس جمهور غنی میگوید به خاطر منافع اولیای کشور استعفای محمد حنیف اتمر را پذیرفته است. آقای غنی امروز در مراسم معرفی مشاور جدید امنیتی ملی افغانستان گفت کشور با محمد حنیف اتمر نیاز دارد. این در حالی است که روز گذشته محمد حنیف اتمر از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی استعفا کرد و به جای او حمدالله محب به حیث مشاور جدید این شورا گماشته شد. نورالله شایان در این باره بیشتر میگوید.
رئیس جمهور غنی از کارکردهای محمد حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان ستایش کرد و گفت از آقای اتمر در بخش‌های دیگر استفاده خواهد شد. آقای غنی روز یکشنبه در مراسم معرفی مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان گفت پذیرفتن استعفای دوست نزدیک و همکار دوامدارش یک کار سخت برایش بوده است.
باید وایم از مال پر دیو ملگری او دوامدار همکار استعفا منن سخت تصمیم. خود هوا دلوالو گتل پر باید در سخت تصمیم نیول شوی بود. جناب اتمر صاحب ده خدمتونو قدردانی کن. اتمر صاحب ده هیواد مختلف و برخو که زیاد زحمت بیستلای ده هیواد اتمر صاحب ده ضرورت لری او که نورو برخو که به انشالله تعالی اوز خیست فاده وش.
در مراسم معرفی مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان آقای اتمر حضور نداشت. این در حال است که روز گذشته محمد حنیف اتمر از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی استعفا کرد و استعفای وی از سوی رئیس جمهور غنی پذیرفته شد و به جای او حمدالله محب سفیر پیشین افغانستان در امریکا به حیث مشاور جدید این شورا گماشته شد. از سوی هم طارق شاه بهرامی وزیر دفاع، ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم استارکزی رئیس عمومی امنیت ملی نیز استعفا کردند. اما استعفایشان از سوی رئیس جمهور غنی رد شد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است که رئیس جمهور غنی استعفای این سه مقام را نپذیرفته و از آنان خواسته تا به وظایفشان ادامه بدهند و برای بهبود وضعیت امنیتی هدایات لازم داده است. هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی می گویند اختلافات درونی در حکومت مقامات بلند رتبه را مجبور به استعفا کرده است که به گفته آنان در شرایط فعلی استعفای دست جمعی مقامات به نفع کشور نیست. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه می گوید حمله گروهی طالبان به شهر غزنی و به دنبال آن حملات راکتی در اطراف ارگ در روز اول عید ممکن عامل این استعفاها بوده باشد. از سوی هم حمدالله محب مشاور جدید شورای امنیت ملی افغانستان در مراسم معرفیش گفت تلاش می کند رابط افغانستان با کشورهای دوست و سازمانهای بین المللی را حفظ و تقویت کند.
کار شورای امنیت سر روابط استراتژیک افغانستان همراه دوستای خود و سازمانهای بین المللی است، ولی اولیت ما شما منافع ملی افغانستان است. همان طوری که در سفارت خود ایده تضمین کردم، کوشش عظمی من می باشند تا بتانیم که در وظیفه جدید من و در مسئولیت جدید من بتانیم که اونمو روابط هنوز مستحکمتر بتانیم بسازیم.
شورای امنیت ملی افغانستان یک ارگان مهم امنیتی حکومت است. در کنار مسائل امنیتی، مدیریت کردن روابط استراتژیک و امنیتی افغانستان با کشورهای دوست و متحد را به دوش دارد. هرچند حکومت تا هنوز عامل استعفای حنیف اتمر را روشن نکرده، اما ودیر صافی یکی از استادان علوم سیاسی در پوهنتون کابل میگوید حکومت باید دلیل استعفای آقای اتمر و دیگر مقامات امنیتی را با ملت شریک کند تا مردم از فیصله ها با خبر شوند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در همین مورد شماری از چهره‌های سیاسی استعفای محمد حنیف اتمر را برخواسته از اختلافات شدید با رئیس جمهور غنی می‌دانند. انوارالحق حدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان در این مورد رادیو آزادی گفت رفتن آقای اتمر از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی یک صدمه بزرگ به نظام فعلی خواهد رساند. همکارم نورالله شایان با آقای احدی مصاحبه کرده و در نخست پرسیده است که در شرایط فعلی سیاسی و امنیتی استعفای آقای اتمر و منظوری آن از رئیس جمهور مناسب بوده است؟
خب اگر رئیس جمهور که ما شنیدیم که رئیس جمهور از بهشان خواسته بود که استعفا بده، استعفا بلاقید شرط بده، نه تنها از اونا بلکه از سه نفر دیگه که ارگانهای امنیتی را رهبری میکنن از اونا هم خواسته بودن و اونا هم به استعفا خود دادن، ولی امروز رئیس جمهور را قبول نکردن. یعنی به این اساس اینا اختیاری نبود که اینا در حکومت بانن یا نبانن، رئیس جمهور از بهش خواسته بود. ولی دیروز رئیس جمهور به یک فکر بود، امروز به یک فکر دیگه است. دیروز از این مردم خواستن که استعفا بدن، امروز استعفایشان قبول نکرد.
از دید شما وقت آقای اتمر استعفا میتد، دلیل استعفایش رویدادهای امنیتی اخیر بوده میتانه یا ای که اختلافات قبلی میان رئیس جمهور و آقای اتمر وجود داشته؟
مقصد میکنم اختلافات قبلی هم بودن، خصوصا در چند ماه اخیر اختلافات بین رئیس جمهور و بین آقای اتمر موجود بود. متاسفانه هیچ وقت برای مردم گفته نشد که اختلاف اتفاقات خود به همه مسائل اشاره کردن. تقریبا 6-7 موارد عمده را گفته بودن: وحدت ملی، پالیسی داخلی، منطقوی و غیره. تقریبا 7 موارد اونا ذکر کردن که شامل همه موضوعاتی که حکومت سرش کار میکنه جزه. باید این مسئولیت اونا است که به مردم این موضوعات توضیح کنن که فکر رئیس جمهور چیست، فکر آقای احمر چیست و کدامش به نظر هر کدامشان به حقانیت نزدیک است. امروز رئیس جمهور گفت که برای تحقق منافع ملی ما مجبور شدیم که استعفای آقای اتمر را قبول کنم، در حالی که اگر یعنی پشتی است که آقای اتمر، موجودیت آقای اتمر مخالف تحقق ارمانای یا منافع ملی بود، یا ایست که آقای اتمر یک کار را تعقیب، یک پالیسی را تعقیب میکرد که مخالف منافع ملی بوده باشه. این اقداماتی است، این چارجای است که بسیار قوی است. ما فکر میکنم که جمهور باید توضیح بده اینا و آقای اطمارم همو مواردی داره که گفته که به این قسمت من مخالف هستم، او را باید برای مردم توضیح بده.
بله، به می میخوام اشاره بکنم که رئیس جمهور غنی امروز هنگام معرفی مشاور جدید امنیت ملی اشاره کرد که استعفا یا رفتن آقای اطمار به خاطر منافع ملی ضروری بوده. همچنان در استعفا خط آقای اطمار دیده میشه که به اساس اختلافات وای مجبور شده که استعفا بدم. از دید شما این نتیجه فشارهای بیرونی هم میتونه باشه یا تنها اختلافات درونی سبب شد تا آقای اطمار استعفا بده؟
خب من فعلا تابال معلومات ندارم که کدام فشار بیرونی بوده باشه، گرچه معضله افغانستان یک قدر بعد قوی خارجی داره که در اکثریت مسائل خارجی هم یک نظر داره، ولی در قسمت دوام کار آقای اطمار من فکر نمی کنم که طور یک بوده باشه که اونا بگوین که آقای اطمار به کار خود دوام نده. من فکر می کنم زیادتر اختلافات داخلی است، اختلافات سری آقای غنی می خواهد که مسئولیت ناکامی های امنیتی را به مسئولیت سکتورهای امنیتی حواله کنه و اونا اینجا قبول نداره، اونا میگن که ما اختلاف در پالیسی با امرای رئیس جمهور داریم.
بله دکتر صاحب، عنوان پرسش آخر، در اوضاع فعلی یا شرایط فعلی که بحث انتخابات هم پیشرو هست، مسائل نامنی هاست و مخالفت ها هم با نظام فعلی بیشتر میشه، استعفای آقای اطمار چقدر میتونه تاثیرات بالای اوضاع سیاسی داشته باشه؟
حالت حکومت دیگام ضعیف میسازه. برداشت عمومی است که حکومت در حالت فروپاشی است، نه تنها که مردم ناراض هستند، نه تنها که آل حتی جامعه بین الملل هم ناراض است از این حکومت که حکومت کارا نبوده، آل از داخل هم این فروپاشی میشوه. این عواقب خوبی برای حکومت نداره.
مصاحبه انوارالحق احدی، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر و همچنان رهبر حزب جبهه نوین ملی افغانستان، بگو در مورد استعفای حنیف اطمار صحبت میکرد و حال هم اخبار اقتصادی که ویدا مریزایی پیشکش میکند.
مسئولین وزارت تجارت و صنایع میگویند قرار است روز سه‌شنبه هیئت از افغانستان به خاطر خرید گندم به قزاقستان سفر نمایند. مسافر کوکندی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از خرید گندم رفع نیازمندی مردم که به دلیل خشکسالی دچار قحطی شدند میباشد. وی همچنان گفت با وارد نمودن گندم آسیاب‌ها فعال شده و زمینه کار برای مردم نیز فراهم خواهد گردید. افغانستان در گذشته گندم مورد نیاز خود را از پاکستان وارد میکرد، اما اینک تکیه بیشتر نیازمندی گندم این کشور بالای قزاقستان است. قزاقستان بر علاوه افغانستان به کشورهای ایران، تاجیکستان و ازبکستان نیز گندم صادر میکند. ریاست زراعت ولایت هلمند در نظر دارد تا 500 فارم مرغداری را برای زنان بی‌بضاعت ایجاد نماید. سید رفیع‌الله قلم مسئول هماهنگی پلان و برنامه این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت در هر فارم 30 مرغ نگهداری شده و 300 کیلوگرم مواد خوراکی حیوانی و لوازم ضروری نیز توزیع خواهد گردید. و افزود این فارم ها به هدف تقویت اقتصاد زنان در مرکز و ولسوالی نهر سراج این ولایت ایجاد می‌گردد. به گفته وی 60% کار این فارم ها تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهند شد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1580 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 56 افغانی و 1 لیتر دیزل به 47 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 85 پول، 1 یورو 84 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 596 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و این هم یک رویداد مربوط به رویدادهای جهانی. سناتور سرشناس امریکایی جان مکین به عمر 81 سالگی درگذشت. او برای 6 دوره در مجلس سنا از ایالت ایزونای سناتور و از اسیران جنگی ویتنام هم بود. او در انتخابات سال 2008 بر ریاست جمهوری هم کاندید شده بود. همکارم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و حالا در استیدو با ماست. سلام جناب سرور صاحب، خسته نباشین.
هلال صاحب عزیز، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
سلامت. جزئیات مرگ این سناتور سرشناس امریکایی از چه قرار است جناب سرور صاحب؟
بله، دفتر سناتور جان مکین دیروز اعلان کرد که او دیروز در حال درگذشت که همسرش سندی و اعضای خانواده دور بستر وی گرد هم آمده بودند. آقای جان مکین سرطان دماغی داشت. بعد از اینکه بیماری او اعلان شد، در ماهای اخیر او هم از سوی دموکراتان و هم جمهوری خواهان مورد ستایش قرار گرفت. او در اصل مربوط حزب جمهوری خواه بود.
آقای مکین چگونه روابط با رئیس جمهور ترامپ داشت؟
بله، بسیار جالب است. رئیس جمهور ترامپ به حملات لفظی خود بر وی ادامه داد و سناتور مکین هم دونالد ترامپ را با اینکه همحزبی او بود همواره انتقاد میکرد. اما رئیس جمهور ترامپ بعد از مرگ سناتور مکین در پیام تویتری خود مراتب تسلیت عمیق خود را و همدردی خود را به خانواده سناتور مکین تقدیم کرد. رئیس جمهور سابق باراک اوباما که جان مکین را در انتخابات سال 2008 شکست داد، به این مناسبت گفت که ما همه مدیون او هستیم. باراک اوباما در اعلامیه خود گفت که او و جان مکین اعضای دو نسل مختلف بودند و سابقه کاملا متفاوت از هم داشتند و برای رسیدن به بلندترین مقام سیاست با هم رقابت کردند. اوباما میگوید که با وجود همه اختلافات ما برای یک چیز عالی‌تر مخلص و وفادار ماندیم و آن هم ارزش‌هایی که چندین نسل آمریکایان و مهاجران برای آن مبارزه کردند، جنگیدند و قربانی دادند. بله.
و پرسش آخری که سرور صاحب، چرا آقای مکین مشهور بود و حتی در افغانستان هم تعداد زیادی از مردم با نامش آشنا هستند؟
از جان مکین همیشه ستایش شده که او در مسائل بسیار دشواره با دموکراتان همکاری کردم. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا سناتور مکین را که بسیاری یک قهرمان جنگ می‌خوانند ستایش کرده و گفته است که ما یک شخصی را از دست دادیم که از ارزش‌های آمریکا همیشه دفاع می‌کرد. جان مکین که برای یک مدت طولانی رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا بود، یک کارشناس مسائل دفاعی و سیاست خارجی هم پنداشته می‌شد.
همکارم سلطان محمد سرور در مورد مرگ جان مکین مسائل مهمی را با ما شریک ساختن، تشکر ازشان. و حال هم شماری از احزاب سیاسی میگویند آنان به ایجاد کمیته یا حکومت توافق خواهند کرد که فیصله آن پذیرش خواستهای آنان باشد و خواست آنان تغییر سیستم انتخاباتی است. محمد ناطقی عضو حزب وحدت ملی افغانستان تاکید می‌ورزد که دیدار شب گذشته احزاب با رئیس جمهور غنی نتیجه در پی نداشته و فیصله های یک جانبه سوی حکومت برای آنان پذیرفتنی نیست. ریاست جمهوری اما در اعلامیه نگاشته است که در این دیدار تصمیم گرفته شد تا کمیته مشترک حکومت و احزاب سیاسی ایجاد شود تا در مورد پیشنهادات احزاب سیاسی طرح عملی خیش را ارائه کند. همکارم نظیفه محبوبی در استیدو داریم، موضوع را با جزئیات لحظات پیش دنبال کرده، حالا با ما شریک می‌شود. سلام، خوش آمدین.
سلام به شما هنایش صاحب، سپاس ویژه. بله، اون چه شما اشاره کردین، در حال که 55 روز دیگه به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مانده، اینجا ریاست جمهوری از ایجاد کمیته صحبت میکنه که حرف میزنه که رای حل باشه برای موزل یا اختلاف دیدگاه های بین احزاب ریاست جمهوری. این کمیته فیصلهش گفتم رای حل خواهد بود برای اختلاف نظرها. ما دیدگاه محمد ناطقی و حزب وحدت ملی افغانستان را امروز در پیوند به این مسئله داشتم. اونا گفتن که نتیجه نداشت بحثایی که شب اینا داشتن در پیوند به ایجاد این کمیته یا بحثایی که تغییر بیاره در نظام انتخابات، که البته خواست احزاب است. گفت که یکی از خواستایشون این ایجاد این کمیته بوده، اما فیصله هایی را نمیپذیرن که از طرف حکومت یک جانبه باشه. بیشتر از خودش مشنویم.
مذاکره دیشب نتیجه نداشتن، گفتیم که کمیته ایجاد شدن بر اساس تطبیق و خواستهای احزاب ایجاد شدن. دیگه خب یعنی احزاب 4 تا خواست اساسی داره و روی این مسئله تا حالا فعالیت کرده. الان هم کمیته که تشکیل میشه به خاطر این خواستهای احزاب دیگه، خواستهای احزاب باید تطبیق شه، عملی شه، بررسی شه.
چیزی که ما در اعلامیه ریاست جمهوری خواندم آمده ای است که در بحث دیشب بین احزاب بر ریاست جمهوری فیصله بر این شده تا حداقل کمیته ایجاد شود. این کمیته بحث هایی که دو طرف انجام میتن فیصله کنه به یک طرح جامعی را پیشنهاد بکنه. این بیشتر در این باره جزئیات داده نشده که چه طرح جامعی را باید پیشنهاد بکنه و آیا ریاست جمهوری خواسته از اینا را در پیوند به تغییر نظامی آن چه نظارت اینا میگن و بحث های دیگه را دارن، خواسته های دیگه را دارن در پیوند به انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها حکومت خواد پذیرفت. یعنی اکنون محمد ناطقی میگه که شب گذشته بحث هایی که با احزاب ریاست جمهوری داشته نتیجه در پی نداشتن چه خودشان هم گفتن و شما شنیدین و پذیرش خواست هایشان یگانه تاکیدشان است و کمیته هم که ایجاد میشه میگه باید اینمی خواست های ما را بپذیرن. تغییر نظام نظارت از بهر شفافیت انتخابات و ابطال ثبت نام چیزایی بوده که احزاب تا حالا بر ازو تاکید کردن و حالا آقای نطقی به او تاکید میکنه. ما در این باره که چه زمان این کمیته ایجاد میشه و آیا به این خواست ها رسیدگی و پذیرفتنی خود بود برای حکومت، یعنی ما خواستم دیدگاه حداقل حکومت ریاست جمهوری را هم داشته باشم. تماس که با شاه حسین مرتضوی داشتیم متاسفانه در این باره چیزی نگفتن.
هر حال خوب است شما دنبال میکنین خانم نظیفه. کشمکش بر سر موضوع انتخابات و هم تغییر سیستم بین حکومت و بین احزاب سیاسی، اینجا یک تعداد زیاد به خصوص نهادهای نظارتی انتخاباتی را به این نقطه نظر رسانده که انتخابات به تعویق میندازه، مشکلات پیش میکنه. نظر اونها رو شما تونستین بیارین یا در برنامه بعدی ان شاء الله از اونها از شما میداشته باشیم که تفسیر اونها چی از این مورد.
این که ما نظر محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد شفاف افغانستان را هم داشتم، ایشان اشاره میکنن چیزی که شما گفتین که این بحث ها سیاسی بیشتر انتخابات به بحران میبره و جای نداره، مگر این که باید در بحث تکنیکی ازی نظر کمیسیون مستقل انتخابات باید گنجانیده شود و مبادا این معانی باشه برای تاخیر انداختن برگزاری انتخابات و به بحران کشانیدن انتخابات.
سپاس همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد جنجال بین و کمیته مشترکی که بین حکومت و قرار است بین احزاب سیاسی بر سر انتخابات جور شود. و حال هم روزنامه های چاپ کابل را ورق میزنیم که همکارم ایمل سنجیده مطالب مهم آنها را برجسته ساخته و با ما پیشکش میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی استعفای مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان و عوامل آن پرداختند. روزنامه مسیر روی عوامل استعفای مشاور امنیت ملی تبصره نموده و نوشته که آقای ادمر در استعفانامه‌اش دلیل کنارگیری‌اش را موجودیت اختلافات با رهبری حکومت روی بعضی مسائل عنوان نموده است. روزنامه از قول منابع در مورد یکی دیگر از عوامل کنارگیری آقای ادمر نیز اشاره نموده و نگاشته است که در پهلوی این که آقای ادمر یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آینده میباشد، اسمش در سطر نامزدان برای احراز پست رئیس اداره موقت نیز موجود می باشد. روزنامه در اخیر از قول برخی کارشناسان نوشته که آقای اتمر یکی از اشخاص مورد اعتماد رئیس جمهوری بود و کنارگیری وی باعث تضعیف حکومت خواهد شد. روزنامه سرخط نوشته که قبل از انتخابات حکومت تبدیل شد. روزنامه نوشته که موجودیت کشمکش‌ها، فساد، دسیسه و بسطها معامله دیگر سبب شده تا حکومت خار و ضعیف گردد. روزنامه از خال برخی از منابع نوشته که چهار مقام امنیتی دیگر هم بنابر ضعف و بیکفایتی در کارهایشان مجبور گردیدند تا استعفا بدهند. روزنامه در اخیر تبصره‌اش نوشته است که با وجود اینکه از دوره ماموریت این حکومت کم مانده است، ولی این تغییرات مؤثر تمام خواهد شد. نویسنده نوشته که حکومت با درس گرفتن از گذشته بار دیگر بالای کسانی که امتحان دادند نکند. روزنامه ویسا نوشته که حمدالله محب سفیر افغانستان در امریکا به جای حنیف اتمر به حیث مشاور امنیت ملی افغانستان تعیین گردیده است. روزنامه از قول یک منبع نوشته که رئیس جمهوری از آقای حنیف اتمر وزرای داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی خواسته تا بدون کدام قید و شرط استعفا بدهند. روزنامه روی عوامل استعفای این مقامات نیز تبصره نموده و گفته شده که رئیس جمهوری در واکنش به حملات غزنی و کابل این اقدام را نموده است. روزنامه دولتی هیواد روی عامل استعفای مشاور امنیت ملی افغانستان تبصره ننموده و فقط بیان مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری را نشر نموده است. روزنامه با استناد به بیان مطبوعاتی نوشته که رئیس جمهوری استعفای حنیف اتمر مشاور امنیت ملی را پذیرفته است و به عوض وی حمدالله محب را به حیث مشاور امنیت ملی افغانستان منصوب نموده است. و روزنامه آرمان ملی نوشته که آقای اتمر به سبب موجودیت اختلافات با رئیس جمهور استعفا نموده است. روزنامه نوشته که در این اواخر اختلافات میان اتمر و رئیس جمهوری به اوجش رسیده بود و روز قبل رئیس جمهور در جلسه کابینه از وی و وزرای داخله و دفاع خواست تا از مقامهایشان کنار بروند.
تشکر میکنیم از شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراهی دارید و شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را میتونید روی موج 100.5 FM و 12.96 AM شنوا بشید و همچنان برخی از گزارشات مهم دیگر هم داشتیم که به دلیل کمی وقت ممکن است آنها را از نشر بانیم، اما خدمتتان حتما پیشکش میکنیم. وزارت دفاع افغانستان نتن گفته که نه تنها داخل افغانستان بلکه در بیرون از کشور نیز گروه های تروریستی و افراطی را برای امنیت کشور تهدید میداند. این موضوع و همچنان اعضای کاروان صاف میگوید حمایت و پیوستن مردم ولایات و ولسوالی های مختلف افغانستان با این کاروانی که تا حالا در بغلان رسیدن، امید آنها را برای رسیدن به صلح بیشتر میسازد. در مورد این گزارشات و مطالب موضوعات مفصل خود داشتیم، حتما با ما باشین.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
بله بله، و همچنان آرام آرام به ختم نیمه اول برنامه رسیدیم و ساعت استیدیو نشان میده که نزدیک میشه به 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و آغاز نیمه دوم برنامه که همکارم سلطان محمد سرور در استیدیو آمادگی داره تا در این لحظات فشرده خبرها رو به ما پیشکش کنه.
حمدالله محب سفیر سابق افغانستان در واشنگتن به حیث مشاور امنیت ملی به جای حنیف اطمر مقرر شد. پلیس افغانستان از کشته شدن 13 نفر از جنگجویان داعش به شمول دو قماندان آنها در نتیجه حملات هوایی در کنر و ننگرهار خبر می دهند. نامزد وکلای معترض بغلان صبح روز یکشنبه خیمه اعتراضیشان را از پیشروی دروازه کمیسیون مستقل انتخابات بغلان برداشتند. رسانه های ایرانی گزارش می دهند که در زلزله نیرومند اوایل امروز در غرب این کشور حداقل 2 نفر کشته و 240 تن دیگر مجروح شدند. وزیر دفاع ایران برای بازدید 2 روزه وارد سوریه شده است. رسانه های ایرانی می گویند که انکشاف همکاری جانبین هدف این بازدید می باشد. سناتور سرشناس امریکایی جان مکین با عمر 81 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز، این بود سرخط اخبار و اکنون هم توجه کنید به برنامه هفتوار کاروان زهر که جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در آن بررسی می شد.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی شما را در این برنامه میزبانی میکنم. در برنامه امروز کاروان زهر از نهایی شدن طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر و موضوعات دیگر خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 93 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام 78 عملیات در 19 ولایت کشور 93 تن را به اتهام قاچاق و فروش 7 تن مواد مخدر دستگیر کرد. مواد مخدر کشف شده شامل هیروئین، تریاک، چرس، مشروبات الکلی، کشمش تخمر شده و مقدار مواد کیمیاوی می باشد. در میان افراد دستگیر شده 3 سرباز پلیس ملی و 2 کارمند امنیت ملی نیز شاملند که به اتهام همکاری با قاچاقبران دستگیر شده اند. پلیس سرحدی میدان هوایی قندهار بیش از 2 کیلو هیروئین مخلوط شده با چای سبز را هنگام قاچاق به خارج از کشور کشف کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت یک شخص به مقدار 2 کیلو و 758 گرام هیروئین را در 10 کیلو و 360 گرام چای سبز مخلوط کرده بود و قرار بود آن را از طریق میدان هوایی قندهار به هند قاچاق کند. اما پس از دستگیری فرد از سوی پلیس و معاینه چای مذکور در لابراتوار مرکز عدلی و قضایی، وجود هیروئین مخلوط شده در چای تثبیت گردید و فرد متهم تحت تحقیق قرار دارد.
سال گذشته ما چند مورد دیگه هم که تظاهرات داشتیم از میدان مختلف که آغشته ساختن ایروین با معلول ایروین که در آب حل کردن در دو است برای واسکت های مردانه در پتونه های کاوبای در روی پاپ های جان پاپ های کسی به قاچاق برا میخواستن که مواده بخواب دردن و تازه در این نوه در اواخر پروسه انتقال از جو بوده که شناسایی شده این نوه بوده که ایروین با چای سرد با چای بیا آغشته میکن.
قابل یادآوری است که از اول حمل سال جاری تا آخر سرطان امسال 106 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی کشور با شیوه‌های مختلف از سوی پلیس سرحدی دستگیر شده اند. پلیس میدان وردک مواد مخدری را که قرار بود به کابل قاچاق شود کشف و ضبط کرد. در خبرنامه ای که سوی دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت میدان وردک و رادیو آزادی فرستاده شده در آن آمده است، مقدار 3 کیلوگرم هیروین و 1 کیلوگرم شیشه که در یک موتر بس جاسوسی شده بود و قرار بود از ولایت جنوبی کشور به کابل قاچاق شود، در میدان شهر از سوی پلیس میدان وردک کشف و ضبط گردید. راننده ی موتر و یک همکار وی به اتهام قاچاق مواد مخدر مذکور دستگیر شده اند و تحقیقات از آنان ادامه دارد. و رویداد اخیر هفته این که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر را در هنگام قاچاق به شهر کابل کشف کرد. فریدون بختیار قماندان کنترل دروازه های شهر کابل و رسانه ها گفت مقدار 73 کیلوگرم چرس که در یک موتر باربری جاسوسی شده بود و قرار بود از یک ولایت همجوار به کابل قاچاق شود، از سوی قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در چوک ارغندی شهر کابل کشف گردید. قابل یادآوری است که دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته را ارائه کرد. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نهایی شدن طرح استراتژی منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر.
این استراتژی نهایی شد و فعلا در مرحله امضا و پلان تطبیقی قرار دارد.
در گزارش از ولایت هرات می‌شنویم که یک معتاد با شیوه موسیقی درمانی معتادین دیگر را تداوی می‌کند. در مصاحبه با مولوی عطاالله فیضانی در رابطه با برخورد با معتادین از نگاه اسلام خواهیم شنید.
گوشت قربانی را پخته کرده بر نار روان کنند، اونا بخورن، از استفاده کنند، تغذیه شوند، تقویه شوند تا اینا هم احساس پیدا کنند که جامعه ما را میپذیره.
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که لالا جان چرا از کشت کوکنار پشیمان است.
تریاک خوب است، لااقل بر اولادا یک نانمان پیدا میکنه.
لالا جان، آل تو فایده را من یاد میدی؟
چطور فایده را تو را یاد میدم؟
عدفی نیست که تجربه کوکنار تو به من یاد نتی.
حالا میپردازیم به موضوع نخست برنامه. طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر نهایی شده و حال حکومت افغانستان روی پلان تطبیقی استراتژی کار میکند. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت دولت های اشتراک کننده نشست ماه گذشته در ویانا طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر را تایید کردند و قرار است به زودی استراتژی به امضا برسد. کارشناسان با توجه به نقش کشورهای همسایه در نامنی‌های افغانستان و مسئله مواد مخدر از حکومت افغانستان می‌خواهند که پلان تطبیقی استراتژی را به اساس واقعیت‌ها و امکانات تدوین نماید. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا. طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر که حدود یک ماه قبل از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در ویانا ارائه شد، از سوی جامعه جهانی مورد تایید قرار گرفته است. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت قرار است این طرح در آینده نزدیک به امضا برسد. به گفته آقای دانشیار در حال حاضر حکومت افغانستان روی پلان تطبیقی این استراتژی کار می کند.
این استراتژی نهایی شد و فعلا در مرحله امضا و پلان تطبیقی قرار. امیدوار هستیم با نهایی شدن و آغاز تطبیق از این استراتژی ما بتانیم که روی جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر افغانستان و خصوصا ورود پرکرسورها در داخل افغانستان بتانیم حداقل کشورها را وادار به مسئولیت پذیری بکنیم. این در سطح کارشناسان درفتش آماده شد و در ویانا بحث شد، نهایی شد. فعلا در حد در مرحله امضا و پلانگذاری تطبیق از ما قرار
طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر یک ماه قبل از سوی دولت افغانستان به نمایندگان 13 کشور شامل کشورهای منطقه، کشورهای همسایه افغانستان، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در ویانا ارائه شد. به گفته وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، پیش از این افغانستان، کشورهای منطقه و کشورهای همسایه در چارچوب توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه با مواد مخدر مبارزه می‌کردند. اما این تلاش ها پس از این به اساس استراتژی جدید به پیش خواهد رفت. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر به این باور است که کشورهای همسایه سهم بزرگی در مشکل مواد مخدر افغانستان دارند. از همین رو پلان تطبیقی باید طوری ساخته شود که آنان مسئولیت پذیر باشند.
کشورهای منطقه بسیاری مسائل ما را قبول ندارند. جنگ افغانستان را آنان آغاز کردند و مسئله مواد مخدر از طرف آنان است. اما اگر حکومت دقیق کار کند و استراتژی را که می سازد با توجه به واقعیت‌ها و قابل تطبیق باشد، در این صورت امکان عملی شدن آن وجود دارد.
دولت افغانستان میگوید سالانه به ارزش میلیون ها دلار مواد کیمیاوی از طریق کشورهای همسایه جهت تولید هیروئین به افغانستان قاچاق می شود. آقای ظفر پیشنهاد می کند که نیاز است تا کشورهای همسایه در جلوگیری از قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان و ترانزیت مواد مخدر مسئولانه تلاش کنند.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره نهایی شدن طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر گزارش داد. حالا از هرات برایتان میگویم که یک معتاد تداوی معتادین دیگر را آغاز کرده. دکتران طبی در ولایت هرات شیوه موسیقی درمانی را در بخش تداوی معتادین آغاز کردند. قدیر فیضی مرد معتاد است در ولایت هرات که تلاش دارد با هنر موسیقی سایر معتادین را در زمینه ترک اعتیاد کمک کند. دکتران روانشناس موسیقی درمانی را یکی از شیوه های تداوی معتادین می دانند و می گویند این شیوه می تواند در معتادین ثبات فکری ایجاد کند و آنان را شاد نگه دارد. همکار ما شاپور صابر از ولایت هرات این گزارش را آماده ساخته است.
من که معتادم، من که معتادم، اما از این جمعون عمرمو دادم.
در حسرت عمر از دست رفتش می سوزد، عمری که در چنگ ایتیاد گیرماند و 14 سال همزمان با دود مواد مخدر به هوا رفت و جز خاکستر چیزی از آن به جا نماند. قدیر فیضی معتادی که جوانیش هم آغوش مواد مخدر بود و جز این همراهش به دیگر هیچ چیزی فکر نمی کرد. نزدیک به 1.5 ماه ایتیاد همچو کابوس وحشتناک بر زندگیش سایه افکنده بود. او اکنون در یک مرکز ترک ایتیاد در ولایت هرات زیر تداوی قرار دارد و بیشتر اوقات خود را با موسیقی سپری می کند. موسیقی به قدیر فیضی و سایر معتادان این مرکز ترک ایتیاد کمک کرده است تا مواد مخدر را فراموش کرده و با آینده روشن فکر کند.
ما به خدمت می همدردایم امینجی، خدای دوست داریم که همه پاک بشم، همه همدردو. مواد مخدر چیزی است که آدم را از همه روزگار میندازد. اصلا وقتی که مواد مصرف میکنی هیچ کس آدم نمایه، حتی برار، پیر، مادر، زن، بچه، هیچ کس آدم نمایه.
قدیر فیضی لب به شکوه میگشاید و از رفیق بدرای گله دارد که او را با پدیده بیرحم مواد مخدر آشنا ساخت.
رفیق بدرا بیچارم کرد، رفیق بدرا بیچارم کرد،
فیضی با اجرای موسیقی زنده سایر معتادان زیر تداوی در این مرکز ترک ایتیاد را سرگرم ساخته و برایشان امید داده است. معتادان با جمع شدن در گرداگرد قدیر فیضی رقص و پایکوبی می کنند و به جای فکر کردن به گذشته تاریک به غم و دردشان پشت پا زده و لحظات خوش و بی دغدغه را سپری می کنند. علی احمد یک تن از این معتادان زیر تداوی در مرکز ترک اعتیاد در ولایت هرات میگوید که با آشنا شدن با قدیر فیضی و هنرش غم را از خود دور کرده است.
موسیقی که از ما را از غم و قصه ما از ما دور میکنه، ما شاد میسازه. من خودم خیلی جگرخون که هستم، اینجا روز یک بار دو بار برای ما موسیقی میاد اجرا میکنن. وقتی که موسیقی اجرا میشه تا امروز مثلا ساعت 2 بعد از ظهر یا 3 بعد از ظهر که موسیقی میشه تا شب من راحت میتونم احساس خوشی دارم.
در کنار موسیقی، شعرخوانی از دیگر سرگرمی‌های معتادان در این مرکز ترک اعتیاد است. جاوید یک از این معتادان است که گذشته تاریک و نفرتش از مواد مخدر را در شعر بیان می‌کند.
منم مورفین و هم درمان و هم درد، دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد، دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه می‌سازم خماران، تمام سینه‌ها را دودباران. امو شیری که دودم سیر خورده شده امچی شغال تیر خورده. دودستای سفید نازنینت پیش مردم کند مردانگی و غیرتت گم.
اعتیاد رابطه قدیر فیضی و سایر معتادان زیر تداوی در این مرکز ترک اعتیاد را با خانوادهایشان و جامعه قطع کرده بود. آنان از اجتماع ترک شده بودند و یگانه همراهشان در این مسیر تار مواد مخدر بود. قدیر یک از این معتادان میگوید از اینکه دوباره با جامعه و خانواده برمیگردد خوشحال است.
مواد مخدر بکار نیه، پکی دیگه لذتی داره، خیلی بزده داره پکی. مواد مخدر یه چیزی هست که زندگی آدم خراب میکنه، حواس میشدن پرد میکنه، شکست قرون خیش پیار مدر شکست هم آدم نمایه.
موسیقی درمانی میتواند مراکز ترک اعتیاد را در زمینه تداوی بهتر معتادان با هزینه های کمتر کمک کند. دکتر وحید نورزاد روانشناس در ولایت هرات به این باور است که موسیقی میتواند معتادان را در زمینه مثبت فکر کردن کمک خوبی کند.
در روانشناسی یک از متدها، یک از شیوه های تداوی همین موسیقی درمانی هست که ما پیشنهاد میکنیم، چی برای کسایی که در سنترهای ترک اعتیاد به سر میبرن و چی برای مراجعین ما که از اختلالات روانی رنج میبرن. یک از سرگرمیایی که برای اونها پیشنهاد میشه، سرگرمیای مصرف فتای سالم، همین موسیقی درمانی هست. موسیقی بر ذهن از اونها، بر روان از اونها یک حالت ثبات روانی ایجاد میکنه، یک حالت مثبت اندیشی ایجاد میکنه.
مواد مخدر زندگی خیلی از جوانان چون قدیر فیضی را تاریک ساخته و آنان را در چنگ خود گیر انداخته است. شمار اندک از این جوانان خوششانس هستند و تداویشان مثبت است. بیشتر آنان که در مرکز ترک اعتیاد تداوی می‌شوند دوباره با مواد مخدر روی می‌آورند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در گزارش همکار ما شاپور صابر شنیدیم که موسیقی درمانی معتادین را در بخش ترک اعتیاد کمک می کند.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. در این قسمت برنامه مصاحبه‌ای داریم در رابطه با برخورد با معتادین از نگاه اسلام، طوری که در قانون مواد مخدر افغانستان معتاد مریض دانسته شده و از مردم خواسته شده که با معتاد مانند یک مریض برخورد کنند. بانک دین مقدس اسلام برخورد خوب را با مریض توصیه کرده است. در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با مولوی عطاالله فیضانی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که از نظر اسلام با فرد معتاد به طور عموم چگونه برخورد شود؟
شخصی که معتاد می باشد، چون که یک آدم مظلوم هست، یک آدمی که در چه افتیده هست، دست زو باید گرفته شود و از این محلکه او رو باید نجات داده شود. پس مریض در عموم ضرورت به تداوی دارد، ضرورت به علاج دارد، ضرورت به نصیحت های خوب و مشوره های نیک دارد و این معتاد هم یکی از جمله مریضی های است. پس به خاطر دلاسایی از او باید که هر کس سعی و کوشش کند و دل سوزانه باید که این یک ختمش خود قرار بدهد.
بعض مردم معتاد را به نام های بد یاد می کنند، مانند پودری، هیروینی، چرسی، شرابی و غیره. در این باره حکم اسلام چیست؟
شریعت حتی اجازه نمیدهد که حتی کافر را ما مستقیما کافر بگیم، به نامش باید صدا بکنیم. ولا تلمزوا بالالقاب، شریعت با وضاحت بیان میکند که به لقب های نادرست کسی را یاد نکنید. و در صورتی که یک شخص معتاد به نام های منفور مثل پودری و چرسی و بنگی و تاریکی و شرابی امثال هم اگر یاد کرده شود، اونا هنوز هم فاصله میگیرند. او را باید به نام های نیک و به نام های دلخوش کننده اونا را یاد کنند، نه به نام های بد و منفور.
بعضی خانواده ها هم وجود دارند زمانی که یک عضو خانواده ایشان معتاد می شود، او را از خانه بیرون می کنند و رابطه ایشان با وی را قطع می کند. در این باره اسلام چی می گوید؟
ایره اگر از خانه بکشند، پس مثالش چنان است که یک چیز مضر اینا به جامعه سپردن و به جامعه روان کردن. اگر اونم شخص معتاد دست به عمل جنایت بزنه، یعنی کسی را به قتل رساند، پس دولت و شریعت هم حکم میکنه که شما به فامیل رجوع بکنین. دیت زوره و توان زوره باید که به فامیل و خانواده بپردازه. پس وقتی که فردا دیت و توان و تداوی از او بر بالای خانه و فامیل و خانواده هست، در حصه تداوی از او باید بکشن. او را اگر از خانه بکشند، شاید که یک لحظه یا چند ساعت یا چند روزی خود را آسوده فکر بکنن، اما بر همیش نه خودشان آسوده می شود و نه و معتاد آسوده می شود و نه جامعه در آسایش از اشرار رزو مانده می تانه.
برخی معتادین در قسمت ترک اعتیاد به زور مجبور ساخته می شوند. این کار از دید اسلام چگونه است؟
شریعت هم حکم میکنه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، دعوت کن مردم به سوی خدایت به حکمت و موعظه حسنه. حکمت یعنی راهی که انسان بتواند امو محصول را طلب کرده بتواند با او برسه. با فرعون هم وقتی که موسی علیه السلام و هارون علیه السلام میروند، الله تعالی میفرماند که فقول له قولا لینا، سخن نرم براشون بگن. سخن نرم اکثر اوقات نسبت به سخن زشت و زفتر تأثیر خدا داره. اینا را کوشش کنن که از رای حکمت و از رای موعظه حسنه مقصد تشویقش کنن، برای اینکه بیا که تو را تداوی کنم تا پس تو صالح به جامعات تربیت شوی، بی بکار مردم از تو فاصله میگیرن و بیت یک راه های به طرقی که بتواند او را تشویق بکنه به تداوی او را وادار بسازه. اگر به طریق جبر و اکراه او را به تداوی وادار بسازه، او پس راه گریز و راز فرار میپاله، با شفاخانه و با دکتر و با مسئولین شفاخانه هم برخورد درست نمیکنن.
معتادین افراد بیچاره و فقیر جامعه هستند، چه نوع کمک و همکاری باید با وی صورت گیرد؟
اینا وقتی که اکثرا اعتیاد میکنن، قوت بدنشان کم میشود و ضعیف میشود. به کار از که میکسای معتادین به خاطر دی قوت جسمی خود را اضافه تر از دست نداده باشن، خانواده و جامعه کمک های خیریه خود را، کمک هایی که تبرعات است، اون کمک ها را با امی مردمای معتاد بکنن. لباس برشان بتن، خوراک برشان بتن، مسکن برشان بتن، گوشت قربانی را پخته کرده برنا روان کنن، اونا بخورن، از استفاده کنن، تغذیه شون، تقویه شون، تا اینا هم احساس پیدا کنن که جامعه ما را میپذیره. اینا کوشش کنن که یک صندوق خیریه باز بکنن، از متبرعین، از مردمای توانمند و از مردمای توانا کمک بطلبن.
بعض معتادین زن و فرزندشان را تنها میگذارند در حالی که آنان معتاد نیستند، بسیار ناتوان هستند. کمک کردن به آنان چقدر مهم و کار اسلامی است.
با این فامیل و زن و فرزند معتاد، اما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که میفرمایند که کمک کننده با بیوه و با مسکین مثالش چنان است که مجاهد فی سبیل الله و روزداری که هرگز افطار همیشه روزه میگیره و نمازخوانی که هر شب تهجد میخوانه ثوابش به مو اندازه است. در مورد زن و فرزند و فامیل معتاد، در قدم اول خانواده معتاد، در قدم دوم جامعه و ماحول، و در قدم سوم دولت و مؤسسات خیریه که توجه به اینان داشته باشد و الا عواقب درست نخواهد داشت.
مصاحبه همکار ما محمد ایاز ترنک را با مولوی عطاءالله فیضانی در رابطه با برخورد با معتادین از نگاه اسلام شنیدید.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که لالا جان در زمین خود کوکنار کشت کرده و خوش است که پول بیشتر پیدا خواهد کرد. اما زمانی که تریاک را از مزارع کوکنار جمع‌آوری و به خانه می آورد، آنگاه به حالت روبرو می شود که از کشت کوکنار پشیمان می شود. این که لالا جان چرا در کشت کوکنار پشیمان می شود و بعداً چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
السلام علیکم لالا جان.
و علیکم السلام آجی سب اشرف خان، بخیر آمدی؟
بخیر باشی. خیر باشه لالا، در زمین چی کشت میکنی؟
کوکنار کشت میکنم.
کوکنار گم کو رنگش در گور، چرا گندم نمیکاری؟
اینه آجی سب، کجا گندم قاید داره؟ تریاک خوب است، لااقل بر اولادا یک نانمان پیدا میکنه.
لالا جان، آل تو فایده رو من یاد میتی؟
چطور فایده رو تو رو یاد میتم؟
عدبی نیست که تجربه کوکنار تو به من یاد نتی. مام زمین دارم، چند دفعه کوکنارم کاشتیم، ولاغ یک سالم فایدهش دیده باشم، هر دفعه از جیبم تاوان داده.
عجیب، چرا تاوان میتی دیگه؟
ای یک بوته نازدان است لالا جان، اگه یک دفعه برش آب نرسه باز خشک است دیگه. اگر کوکنار رسید و یک باد تیزم سرش آمد، از فایدهش دست پوشوی دیگه.
باد تون خواهر فصل از بین میبره. من گپ او نرسیدن، او چرا برش نرسد؟ اون خود ماشین برمه دارم.
صحیحیست که تو ماشین برمه داری، اما میفهمی که امسال خشکسالیست و کل مردم چاکندن، هم او پایین میره و هم مستری های ماشین های برمه مصروف هستن. اگر یک دفعه برمیت خراب شد تا او را جور میکنی، کوکنار خشک خواهد شد.
بیغم باش، خشک نمیشه، چند متر چقر کندیمش.
اگر خدا از شر باد خشکسالی نگاه کرد، نیزدنا پیدا نخواهد شد. اگر در چند روز نیزدنا پیدا نتونستی، کل زحمتت به خاک یکسان خواهد شد.
آل تو بر ما بگو که چی کنم خی؟
لالا جان، گندم کش کن. یکی توستی و یکی اون بچه دراوشا میتونی، پیسه مزدورکارم پس اندازه، یک زحمت آب زیادم نمیخواید. ترس از یام نخواد بود که حکومت چپیش میکنه.
گندم اقا پیسه نداره و ما با پیسه ضرورت دارم. تریاک باز خوب است، اگه خدا خواست و حاصلش جمع کدم ده چند گندم پیسه خود داشت.
تو با قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شوه باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی، همون با قیمت گندم تمام میشه.
یارا اشرف خان، توکل به خدا، حال خود تصمیم گرفتیم، ببینم که داینده چی خواد شد.
لالا جان، یک گپ بیادری بود که ما برات گفتم. حال دل خوده، یک مطل است که میگن دیوانه در کار خود هوشیار است.
مردکه چطور شد نیش زدن کوکنار بخیر خلاص شد؟
ها شکر خلاص شد بخیر.
گوش کو آل، چرا نمفروشیش؟
وی من نسردین خو نیستم که آل بفروشمش.
چرا؟
آل خرزان است، اگه آل بفروشمش پیسی را که سرش مصرف کردیم امورم نخواد کشید.
خی چی وقت مفروشیش و مردکه؟
اینه اوزن، کم صبر کو، وقتی که قیمت شد باز مفروشمش.
تریاک خو کسای نگاه میکنن که چیز برای خوردن داشته باشن، ما خورد سوارم نداریم. امروز سیوم روز است که شفیقه که بیچاره مریض است، اما قپیزا نیز گوره پیش دکتر ببرم. خی چطور کنم؟
خی ما چطور کنم؟ آل خو بیخی ارزان است، با قیمت گندم از بیخی.
آل ازی کده که گندم کش میکری خوب بود، اقا خو ماندید نمیساخت.
تو خو قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شوه باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی، همو با قیمت گندم تمام میشه.
مردکه در چی فکر رفتی؟
هی هی امی گپ تو را آجی صاحب اشرف خانم برم گفته بود، اما من قبول نکدم. اگه گپ از رو قبول میکدم آلق سرگردان نمیشدم. اگه ایچ نمیشد غلی امسال خو میداشتیم.
آله فکر کردن ابان، زودی که برو امو تریاک ابا فروش که دختره که پیش دکتر ببریم. آردام خو خلاص شده، یکم آردام بخریم. فقط آرد امروز داریم و خلاص. چای و بوره و روغن خو وقت خلاص شده.
حیفی قزمت هاییم، اما برای ما یک تجربه شد. دیگه توبیم باشه که تریاک کشت کنم. فایده تریاک تنها قاچاق برا و پیسدارا خورده میتان، برای ما بیچارا فقط زحمتش مانده و بس.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. الله نگهدار.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.